أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره زیارت مؤمنین و دید و بازدید اونها نسبت به هم دیگه برای خداوند تبارک و تعالی. این دو تا نکته رو که قبل قبل عرض کردم جلسه قبل توضیح بیشتری بدم. یکی این که ما عرض کردیم شما، یعنی خوب است انسان به هر بهانه‌ای سعی بکنه که دور هم جمع بشن افراد و پاتوق درست کردن خوب هست. پاتوق باید همونطور که تذکر دادن جهت داشته باشه، یعنی پاتوقی که انسان رشد پیدا بکنه. خود حضرت فرمود لیس شیئون انکا لابلیس و جنوده، یعنی پاتوق باید، وقتی پاتوق هست، پاتوق خداپسند هست، حتما باید شیطان توش کوبیده بشه، شیطان درش کوبیده بشه در این پاتوق و سربازاش کوبیده بشه. پاتوقی خوب هست، مورد پسند خداوند و امام زمان هست، که انسان وقتی درش شرکت میکنه نزدیکتر میشه به حضرت. بس این یادمون نره. و اینکه حالا با خانواده باشیم، بحث خانواده یه بحث دیگه است. خانواده اهمیت ویژه‌ای داره که حالا من بیشتر تذکر مردا دادم، هرچند خانم ها هم همین وظیفه رو دارن، یا فرزندان هم همین وظیفه رو دارن. بعضی از فرزندان، دخترها و پسرها، بعد از که ازدواج میکنن، حالا بعضی هستن که دور هستن از خانواده، سیر خیلی دوری دارن، شهرستان هستن، کمتر میتونن، حتی در شهرستان هم بهانه برای دید و بازدید زیاد هست. ولی وقتی که نزدیک هم هستن، خیلی خوب استش که پدر مادرها رو فراموش نکنن، یعنی سعی کنن هم سرکشی کنن، هم اونها رو دعوت کنن منزل. و مرد نسبت به خانواده همسرش مثل خانواده خودش باشه، زن هم نسبت به خانواده همسرش مثل خانواده خودش عمل بکنه. و حالا ملاقاتی، دیداری، جلسه. بهانه ها هم بهانه هایی هستش که یا بهانه های مقدس و خوبی هست، مثل هیئتی، کلاسی، جلسه ای، ختم قرآنی، ختم صلواتی. گاهی وقت هستش که بهانه های مباحی هست، مثلا دیگه برای شام تشریف بیارید، برای نهار بیارید، بهانه مباحی هستش، بلکه بهانه مستحبی هستش، حالا ثواب هم داره، اطعام دیگه، برای حال یه بهانه مستحب هستش دوری هم جمع شدن به این عمر. این رو فراموش نکن. ما زاره مسلمون اخاه المسلم فی الله ولله الا ناداه الله عز و جل ایها الزائر طبت و طابت لک الجنه. می فهمد هیچ مسلمانی نیست که در راه خدا و برای خدا مسلمان دیگری رو زیارت بکنه، ملاقات رو بده، مگر اینکه خود خدا، تقدر فرمیده، خود خدا ندا میده، صدا میکنه شخص رو، ای زائر، ای دیدار کننده، تبت و تابت لکر جنه، رستگار شدی، پاک شدی و بهشت هم برت گوار آباد. اینو خداوند تبارک و تعالی میفرمونه. این رمز بزرگی هستش در جامعه اسلامی که اگر فراموش بشه، جامعه اسلامی با انواع فسادها و مشکلات روبرو خواهد شد. و هر چقدر با توجه به این رمز این فرهنگ رو قوی بکنیم، رحمت خداوند، پیروزی در مقابل دشمنان امام زمان علیه السلام و دشمنان خودمون بیشتر خواهد شد. این روایت از امام صادق علیه السلام. روایت بعدی، بعد از این ثواب ها رو ذکر کردن، آثاری که در زیارت هست رو هم ذکر میکنه که این زیارت چیکار میکنه با آدم. و من از باب انکال ابلیس و جنوده اینها یه توضیحاتی دارم خدمتون، ولی خب چند تا روایت هم اینجا هستش که بعضی از آثار زیارت رو ذکر کرده. تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم. این اولین اثر. میگه به ملاتزا و روف یک کار دو طرف است. باب تفاعل دیگه. تزا و روف. دو طرف این کار رو بکنید و ملاقات هم دیگه برید. بعد حضرت میفرماید که توی این زیارت شما فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم. حیات قلب های شما تو زیارت هست. دلای شما زنده میشه وقتی میرید به زیارت هم دیگه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. آدم های طبیعت گره تو ملاقاتشون احیاء قلب ندارن. آدم های طبیعت گره در ملاقاتشون وقتی همدیگر رو میبینن خوشحالیشون بر اساس منافع فردیه، یعنی تا پولداری رفیقتن، تا موقعی که به قول حضرت میفرماید مثل دارو با هم دیگه رفتار میکنن طبیعت گره ها. یه تا وقتی مجبور نشن سراغ هم دیگه نمیرن، تا وقتی مجبور نشن ملاقات هم دیگه نمیرن، تا وقتی مجبور نشن به هم دیگه سری نمیزنن، خبری از هم دیگه نمیگیرن. طبیعت گره اینجوریه، کاری با کسی نداره، تو خودشه. اگه با کسی قرار میذاره، اگه شام میده شام میره، مهمون میکنه مهمونی میده، همون بر اساس منافع شخصیه، قراره چیزی بهش بماسته، بی خود به کسی شام نمیده، بی خود به کسی به بستنی دعوت نمیکنه، بی خود شیرینی نمیده، بی خود مهمونی را نمیده. هر چه قدم که خرج کنه یه منافعی داره. طبیعت گره ها اینجوری با هم نیستن، قلباشون احیا نمیشه چون تاریکه. مطلقا طبیعت گره ها نور نداره، وقتی نور نداره حیاتی هم نیست، اصلا زنده نیستش. قرآن میفرماید اینا مرده هستن. وقتی مرده است که دیگه اصلا معنا نداره که آدم با نگاه کردن مرده احساس حیات بکنه. یکی از اینکه من این جنازه هایی که میبینم خیلی سرحال میام، جنسی جون میگیرم، احساس میکنم من قوی تر شدم. نه، و مرده رو که میبینه اینجوری نیست. اونا اینجوری هست. بذار شما تو فرهنگ غرب که ببینید چیزی به اسم ملاقات و مهمانی و صله ارحام و سرکش هم نیست. حتی پدر و فرزند، مادر و فرزند اینجور نیستش. اینجور نیست. بچه هاشون که 17-18 سال که میشون میدازن بیرون. برید دنبال کار خودتون. دنبال کار خودتون، ما هم کار داریم خودمون. به خانمی من دیدم اونجا تو همسایگی ما بود. بعد مثلا خانم حدوداً 45 سالش بود، با یه جوان مثلا 30 ساله رفیق شده بود. گفتش که دوتا بچه همون که بیرون کردن، این دختر هم الان 16 سالشه، منتظرم بشه 18 سالشون هم بیرون کنم، یه مزاحم هم نباشه. اینجوری اونجا خبری از این حرفا نیست. عاطفه و محبت بچه رو به عنوان بچه و حالا مثلا تا یه چند سالی که بزرگ شه و حالا یه حدودی آره، جشن ازدواج مثلا همدیگه بیان، اگه مردن مثلا برن سر قبر همدیگه تا یه حدود محدودی، گریه بکنن، نمیدونم هیچ. خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ. مثلا اونجا بوسیدن ما وقتی بچه همونو میبوسیدیم یا بچه های کوچیک که دوست همونو میبوسیدیم، برای اونا خیلی مثلا تعجب داشت. میگفت صحنه‌های عاطفی رو ما نداریم. اینجوری با شما خیلی احساسی هستید، خیلی این احساس تو بروز میدید. اون اصلا نمیفهمیدن که اصلا دو تا عالم کاملا جدا ندارن، اصلا اینجوری بار نمیدن. طبیعت گرایی این کارو میکنه با آدم. طبیعت گرایی کاش بچه‌هاش هم بکشه، پدرش هم راحت بکشه. با هیچ کس کاری نداره. طبیعت گرا فقط مول محوره که خودش ابراز محبت، خوش اخلاقی، لبخند زدن، قابل استیج عمل کردن، همیشه مثلا موقع دیدن مردم از جا بلند شدن، کلا رو برداشتن، نمیدونم فرض عرض ارادت کردن و چه و چه و چه، اینا فقط برای این هستش که به نفعشون هستش، همین نفع شخص، برای فریب، برای چیز. مثل مثلا فرض فرمایید که فروشنده که وقتی از در وارد میشی با اونجا خوش اخلاق ترین آدم ها، با عاطفه ترین آدم هاشون فروشنده هاشون، یعنی وقتی میری انگار که مادرته تحویلت میگیره، یعنی همچین پاگیرت میکنه که دیگه تا چیوی تو خواهی میکنه نکنه نمیذاره بری بیرون، همچین باید تحویل اینجوری تنگیرت میکنه، نگرت میدارن اونجا چیوی تو خواهی کنه، این رسمه اون، ولی خبری نیست از عاطفه و مهربانی انسانی، نه حد عاطفه حد حیوانی هست اونجا، تو حیوانات هم عاطفه دارن، اما که عزیزت میفهمد یه چیز خیلی عالی هست، میفهمد احیان به قلوب کن، حیات قلب شماست. ببینید انسان تمام داراییش یه قلبه، یعنی هر چی که داره یه قلبه، جنین کل داراییش چیه؟ بدنه دیگه، یه بدن سالم باید بره به دنیا تو رحم مادر، انسان تو رحم همه داراییش یه قلبه، روح سالم، قلب سالم، این روح سالم. قرآن میفرماد فقط برای کسی که از دنیا خارج میشه یه چیز به درد میخوره و الا هر چی که داشته باشه دیگه به درد نخواهد. اونجا به محضی که اینجا خارج شدی، اول میگن که مثل یه جنین تازه متولد میشه، دنیا میگه چیه؟ بدن سالم آوردی یا نیوردی؟ نمیدونم بچه سرهنگی، بچه امامی، نمیدونم کی هستی؟ نه اصلا کسی کاری نداره، دنیا اصلا با این حساب کتابا کاری نداره، اعتباری دنیا کاری، دنیا با اون چیزی که تو رحم گذشته کار داره، وقتی اومدی اینجا قوانین شروع اجرا میکنه، به هیچ بس با هیچ چیز دیگه کار نداره. شرایط زیستی برزخ هم اینجوریه، اگه روح سالم بردی که هیچ، میری توی عالی ترین درجات، میتونی از همه شرایط برزخ استفاده کنی، و اگر روح سالم نبری با خودت، با هر اعتباری که این دنیا بری هیچ ارزشی نداره، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده نداره، اصلا اونجا کسی این برای اینا پره خورد نمی کنه، کسی اصلا ارزش قائل نیست. مهم این هستش که این قلب رو ببری، همه دارایی انسان قلبش، انسان مساوی است با قلب. خب حالا میگه دیدار برادرها احیاء قلبتونه، یعنی نمیذاره قلبتون بمیره، یعنی اون موقعی که دیگه داره سوسو میزنه، رو به سر دیگه راهش پیدا میکنه، به تپش میفته، شمارش معکوس شروع میشه که داره ایست میکنه اینقدر، یعنی یه ملاقات یه دفعه انسان رو کاملا سر حال میاد، از مرگ نجات میده، یه ملاقات، یه دیدار انسان از مرگ نجات میده، یه جلسه، یه هیئت رو نجات میده. ما الان که اینجا هستیم نمیفهمیم، یه خوب دقت بکنیم، ما باید شرایط از همون گرفته بشه، مثل ماهی که تو آبی، ماهی که تو آبه وقتی میندازنش بیرون تازه میفهمیم این آب چی بوده، آب چی بوده، تو آبه که نمیفهمیم آب چی. مثلا ما خودمون، شما حد مهم که وقتی یه شهرستان که میریم مثلا امامزاده نداره، یه از مسجد دور میفتیم، یه 3-4 روز من نماز تو خونه میخونیم، امامزاده نمیبینیم، حرم نمیبینیم، میگه یواش یواش چی شد؟ کسالت داره عارض انسان میشه، جلسات نیست، ملاقات نیست، رفقا نیستن، دوستان نیست، میبینی که اثر میذاره روی انسان. اینا به چیزی بشه مخفیش کرد، خدا هم قبولش داشته، رسما پذیرفته خدا این حالت انسان. من از یکی از کشورها که داشتم میومدم، کشور کفر بود، دیدم یه آقا دکتری هم با ما همسفر هستش، گفتش که، گفتم کجا زندگی میکنید شما؟ فکر کردم ایران زندگی میکنید، گفتم من تو همین کشور زندگی میکنم، ولی اصلا طاقت ندارم محرم و سفر، باید هر جا خودمو برسونم اونجا، برسونم ایران، اصلا نمیتونم اینجا باشم. بعد ما حالا سفر برم اونجا ذره عزاداری کنم یه ذره اینجوری که ذره جون بگیره. حالا وقتی دور میشه تازه میفهمه چی هست. وقتی دورش هست فکر میکنه حالا اصلا نمیفهمه، اینقدر رو نمیفهمه که خدا چه نعمتی بهش داده. تعادل شادیش، خنده های از ترین قلبش، شوخیاش، نشاطش، اینایی که داره از کجاست؟ دیگه رو متوجه نمیشه. وقتی ازش گرفته میشه با چهار تا گرگ و طبیعت گرا تو کارخونه، تو شرکت، تو اداره یا جای دیگه مجبور سرکله بزنه، میفهمه ای بابا آرامش یعنی چی؟ نشاط یعنی چی؟ حیات یعنی چی؟ احیاء لقلوبکم. این ملاقات خیلی اثر بزرگی داره، حیات قلبتونه، یعنی عامله مثل حالا بدن اگر بخواییم تشبیه کنیم، عامله مثل پمپاژ هست که خون به همه جا میرسه، انسان حیات پیدا میکنه یا برمیگرده به قلب دوباره، مثل تنفس میمونه. حیات قلبتون هست در این ملاقات ها و دیدار ها. این رو دست کم نگیریم. برای همین سفارش شده عکس روح الاخوان صدق، زیاد دنبال رفیقای صادق باشید. بعضی میگن که نه رفیق دو تا سه تا، بی خود سر خودش شلوغ نکن، تا آخر عمرشون هم مثلا با یکی دو تا نفر رفیقن. اینجوری نیست. عکس روح الاخوان. دین ما میگه هر چی میتونید رفیق بگیرید، هر چی میتونید. حالا بعدا میرسیم چراها. یکیش این هستش، یکیش حیات قلبه. تا میتونید رفیق بگید. بسید کسایی که اهل رفاقت نیستن، کم رفیق میگیرن، نمیدونن کسی باشون رفیق بشه، تو خودشون میگیرن، اینها از این جهت احیاء قلب ضعیفن. آدم های پژمرده ای هستن، آدم های دلمرده هستن. من آدم میشناسم انقدر کتاب های اسلامی مطالعه کرده، تو دانشگاه یا جاهای دیگه یا حتی طلبه است، ولی این اشتباه بزرگ رو کرده که رفیق خوب نگرفته، زیاد نگرفته، هیچ کسی به همون درس ها تو کتاب ها لولیده. اینا با اینکه درس ها رو خوب خوندن، معارف رو خوب بلدن، قرآن رو خوب بلدن، تفسیر بلدن، اخلاق بلدن، عرفان خوندن، ولی آدم های پژمرده ای هستن، آدم های مرده دلی هستن، زود پژمرده میشن. اینجور آدم ها اعتقاداتشون هم زود خدشه‌دار میشه، زود شیطون سوارشون میشه، خیلی زود. عکس روح الاخوان سه، زیاد باشی دنبال این که برادر بگیری، برادران صادق، برادران برادری که برادر ابدی تو باشه ها، برادران آخرتی، از اینا زیاد انتخاب بکنی، زیاد بگیری و کم نذارید. هر چقدر میتونی برادر آخرتی بگیرید. به حالا بقیه خواصش و آثارش بعدا بیشتر میپردازید. اما حالا اجمالا همین خصوصیت اول رو تا یه حدود توضیح دادم، بقیه توضیحش انشاءالله ببونه برای جلسه بعد. همه جا خاتمه میدیم انشاءالله. راجع به احیاء قلب بحث داریم بازم انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.